خب کمی از 8 صبح گذشته، شما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم. همکارم مراد ویسی بازگشته به استودیو و حالا با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. روز سه‌شنبه در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی، مجلس ایران بررسی صلاحیت 6 تن از آنها را انجام داد. محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد، محمد جواد زری وزیر پیشنهادی خارجه، محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت و محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات وزرایی بودند که روز گذشته در مجلس از کارنامه خود و برنامه‌هایشان دفاع کردند. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه به مجلس معرفی کرده که بررسی صلاحیت آنها از دقایقی پیش و امروز چهارشنبه در مجلس از سر گرفته شده و فردا پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. وزیر پیشنهادی امور خارجه در همین ارتباط روز سه‌شنبه در مجلس گفت سیاست خارجی باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه‌ساز به دور باشد. محمد جواد ظریف اعتدال را حاصل خودباوری و اعتماد به نفس و تندروی را نماد ضعف دانست. آقای ظریف در پاسخ به شبهات برخی نمایندگان همچنین گفت که در 6 سال گذشته فقط در ایران بوده و حتی یک لحظه هم فکر خروج از ایران را نداشته است. در همین ارتباط وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی نیز گفته سیاست پولی دولت حسن روحانی کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود. علی طیب‌نیا روز سه‌شنبه در دفاع از برنامه‌های خود در صحن عللی مجلس گفت هدایت پسنداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم از دیگر تعهدات دولت است. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی درباره هدفمندی یارانها یادآور شد که این طرح ادامه می‌یابد و مرحله اول آن مطابق قانون اجرا می‌شود. وی گفت برنامه کلی این است که پس از برقراری آرامش در بازار پول و مهار نسبی تورم، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز عملی شود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز سه‌شنبه در دفاع از خود گفت که تأمین سلامت وظیفه حاکمیت است که باید زیرساخت‌های آن را فراهم کند. وی محور برنامه خود را تأمین، حفظ و ارتقای سلامت همگانی با تأکید بر خدمات پایه بهداشتی، توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور و بیمه فراگیر اعلام کرد و افزود که نحوه مدیریت این وزارتخانه باید تغییر کند. خبر آخر این که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته کار احداث اولین فاز نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده و فاز اول این نیروگاه رسما به ایران تحویل داده می شود. به گزارش خبرگزاری داخل ایران، عباس عراقچی روز سه‌شنبه همچنین گفت که مذاکرات با روسیه برای نیروگاه‌های هسته‌ای دیگر و نیز احداث فازهای دیگر در نیروگاه بوشهر در جریان است. اواسط پاییز گذشته فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که قرار است ظرف چند ماه نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار روسی به پیمانکار ایرانی واگذار شود.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود همکارم که در سه بخش خبری امروز در صبحانه با خبر با ما همراهی کرد. اما یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دریافت رأی اعتماد از مجلس، محمد جواد ظریف است، برای تصدی سکان وزارت امور خارجه، وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود به طور سنتی بیش از آنچه که سیاست‌های دولت‌ها را اجرا کند، ناچار به اعمال سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران است. همین امر تصدی این پست را با حساسیت‌های زیادی همراه کرده. همکارم مهرداد قاسم‌فر نگاهی کرده که به آنچه که روز شنبه درباره این وزیر پیشنهادی در مجلس گذشت بشنویم.
در روز دوم جلسه رأی اعتماد کابینه حسن روحانی در مجلس، محمد جواد ظریف دیپلمات سرشناس پیشنهادی برای تصدی وزارت امور خارجه به شدت مورد حمله نمایندگان مخالف قرار گرفت. حمله‌ای که از روزها پیش زمزمه‌اش در محافل سیاسی ایران بود. نمایندگان مخالف با اشاره به سوابق آقای ظریف او را فردی معرفی کردند که تحصیلاتش را در آمریکا انجام داده و در برنامه پیشنهادیش خبری از رفتار هجومی به گفته آنان به کشورهای استکباری نیست. در کلام رایج جمهوری اسلامی، استکبار صفتی است که برای آمریکا و کشورهای غربی به کار می‌رود. پژمانفر نماینده مشهد در این باره گفت:
آقا در فرمایششون می‌فرمایند بهترین دفاع در مقابل تهاجمات هجوم، نه منفعل عمل کردن و عقب نشینی کردن. امروز در برنامه جناب آقای ظریف هیچ نوع فعالیتی در عرصه بین المللی مشاهده نمیشه، فقط عقب نشینی است و منفعل بودن، و این چیزی نیست که در ارزش‌های ما و به عنوان یک نقطه قوت، بلکه این نقطه ضعفی است.
اما جدای از دفاع موافقان، خود آقای ظریف در بخشی از دفاعیاتش چنین پاسخ داد:
هدف سیاست خارجی دفاع عزتمند، خودباورانه و هوشمندانه از منافع و مصالح کشور است، با زبانی متقاعد کننده و با رفتاری متین و حکمت آمیز و تدبیر. اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس. سیاست خارجی دولت اعتدال با ایجاد فرصت ها و کاهش تهدیدها دایره دوستی ها را در منطقه و جهان گسترش می دهد و با باور به توان خود آماده است تا دیگر کنشگران صحنه جهانی را ناگزیر سازد که روابط و رفتار خصومت آمیز خود را به روابط عادلانه و مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل تبدیل نمایند.
پرسش این است که آیا آقای ظریف در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس در مقام سکاندار وزارت خارجه ایران با چه کانونهای بحران اصلی رو در رو خواهد بود؟ مرساد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز:
بیشک مهمترین کانون بحران مسئله اتمی هست و تحریم ها. به نظر میاد هم در متن آقای ظریف بود، هم در بقیه صحبت بسیاری از این وزرای پیشنهادی، که همه متوجه این داستان هستند که بهبود وضعیت اقتصادی که برنامه و هدف اصلی آقای روحانی به نظر میاد باشه، بدون بیرون اومدن از این مخمصه تحریم ها امکان پذیر نیست. بنابراین در این چارچوب سیاست خارجی ایران جدی میشه. من انتظار دارم که ما به طرف تشنج رضایی حرکت بکنیم. از اون کارهای نامعقولی که آقای احمدی نژاد در دوره 8 سالش انجام داد، به نظر من ما خیلی دیگه شاهد اونجور چیزها نخواهیم بود.
در حالی که به گفته محمد جواد ظریف در مجلس سیاست خارجی حوزه تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، آیا دولت حسن روحانی با برنامه اعتدال و تفاهم با جهان خواهد توانست برنامه‌اش را پیش ببرد؟ این پرسشی است که استاد علوم سیاسی مهرزاد بروجردی درباره‌اش اینگونه نظر می‌دهد:
اینکه آقای ظریف در صورت وزارتش تا چقدر می‌تونه این کار را انجام بده، اون یه صحبت دیگه است. چون به هر حال همونجوری که توی صحبت ایشون هم بود تو مجلس امروز، متأسفانه سیاست خارجی ایران تک صدایی نیست و گروه‌های ذی‌نفع بسیاری هستند که در رابطه با سیاست خارجی نظر می‌دن و این می‌تونه ایجاد مشکل بکنه. از خود رهبر گرفته، وزارت امور خارجه هست، شورای امنیت ملی هست، سپاه هست، روزنامه‌ها هستند و غیره و غیره. حالا از کسایی که حمله می‌کنن به سفارتخانه‌ها و اینا هم که بگذریم.
با اینکه محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت خارجه از جنبه‌های مختلفی، حتی استاد راهنمایش در دوران دانشجویی در آمریکا و نیز تحسین شدنش از سوی چهره‌های دیپلماسی جهانی، به شدت مورد حمله مخالفانش در مجلس قرار گرفت، اما تحلیلگران داخلی متعددی شانس او را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس بالا می‌دانند. پیش‌بینی که صحت و سقمان روز چهارشنبه و بعد از رأی‌گیری نهایی مشخص خواهد شد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بود که شنیدید. ساعت 8:09 صبح است در تهران. اما بشنوید در مورد دستوری که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ایران صادر کرده و بر اساس این دستور مصوبه بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی لغو شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن، و از او درباره تأثیر ورود دوباره ارز مرجع به اقتصاد ایران پرسیده.
اینکه این اثر خواهد داشت حتما اینطور خواهد بود و در گام اول خواهیم دید که این فشارهای تورمی که کالاهای اساسی در حقیقت بالای 35-40% تورمشون رسیده بود برای 12 ماه اینها این افزایش نخواهند دید و در بعضی موارد اگر این اختصاص نرخ جدید زودتر انجام بشه ما خواهیم دید که حتی تورم یا افزایش قیمت منفی خواهد بود، یعنی قیمت‌ها پایین خواهد اومد. اما اون اثری که شاید مهمتر باشه اینه که اون روانشناسی تورم که در 3 سال اخیر به صورت یک بیماری بسیار بسیار جدی بدبینی نسبت به اعتبار پول ملی رو به حدی رسونده بود که هیچ کس حاضر نبود از ریال استفاده کنه به عنوان یک ارز مطمئن، اون روانشناسی این گام اولش خواهد بود که ما به سوی تغییر بریم. یعنی وقتی مردم به خصوص بازرگانان ما ببینن که دولت به صورت مطمئن میتونه انجام بشه، خب اون انتظارهای تورمی در جامعه پایین میاد و همگام با اونها تمایل به فروش کالا با قیمت‌های پایین‌تر بالا میره. این خودش اولین تغییر در روانشناسی اجتماعی یک اقتصاد تورمی رکودیه که در این چارچوب من فکر می‌کنم این باشه.
آقای عمادی، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، دولت جدید چقدر توان این رو داره که اختصاص ارز 1226 تومانی رو به کالاهای اساسی ادامه بده؟
اگر تعهدات دولت یا قول‌هایی که داده یا نیت‌هایی که ابراز کرده در چارچوب بازسازی روابط خارجی ایران انجام بشه، ما خواهیم دید که تحریم‌ها نه تنها افزایش پیدا خواهند کرد بلکه کوچکتر هم خواهند شد و در نهایت مقدار زیادشون برداشته خواهند شد ظرف مدتی کمتر از 3 سال و این خب توان دولت رو برای افزایش دریافتی های ارزی از صادرات نفت و گاز بالا میبره و خب تنشه میتونن ارزی ارز وقتی بالا باشه میتونن اینو انجام بدن. اگر نباشه، اگر ما سناریوی تاریک رو بریم که بگیم که این محدودیت ها اینطور بمونه یا ادامه پیدا کنه، در خوشبین ترین سناریو دولت اینو خواهد تونست در مورد دارو و مثلا کالاهای مثل گندم و برنج انجام بده و توان دولت برای تامین این منابع نباید این انتظار باشه که در 3 ماه آینده دولت بتونه تمام کالاهای بنیادی رو تامین ارز ترجیحی بکنه. واقعیتش اینه که با گزارش‌هایی که ما دیدیم از منابع مختلف رسمی داخل اومده، وضع ذخیره ارز ایران اصلاً رضایت بخش نیست و در چارچوب این محدودیتی که به هر حال به عنوان یک ارثیه برای این دولت مونده، ما باید این ارزیابی‌ها رو انجام بدیم.
آقای مادی، شما از کمبود ارز در ایران سخن گفتید. حالا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، از نظر اقتصادی اختصاص ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی در دراز مدت برای اقتصاد ایران مناسب تر هست یا اختصاص ارز 2450 تومانی؟
یه تعداد بسیار بسیار کوچکی از کالاها مثل دارو، این ارز 1200 تومانی حتی در میان مدت نیاز داریم تا زمانی که تولیدات دارویی ما بتونن بازسازی بشن و بتونن تامین نیازهای داخلی رو بکنن، چون این مسئله جان انسان هاست. اما من هیچ توجیهی نمیبینم که مثلا برای کالاهای مثل گندم، برنج و مواد خوراکی ما در میان مدت اینو ارائه بدیم. ما بیش از 250 هزار کیلومتر مربع زمین داریم که قابل کشت هستن اینها با برنامه‌ریزی درست، و نه تنها میتونیم نیازهای داخل رو رفع کنیم بلکه میتونیم صادرکننده باشیم. در این چارچوب تامین نیاز ارزی ترجیحی رو برای کالاهای کشاورزی فقط در کوتاه مدت، اونم به خاطر جلوگیری از توسعه گرسنگی و فقر در ایران قابل توجیه میبینم. از نظر اقتصادی من نمیتونم بگم که این توجیه خواهد داشت در میان مدت.
مهرداد عمادی بود اقتصاددان در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما میپردازیم به مسئله سلامت در ایران. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی میگوید مردم بخش بزرگی از هزینه سلامت را خودشان پرداخت میکنند. عباس آقازاده به خبرگزاری فارس گفته است که ایران در زمینه برخورداری از بهداشت در بین کشورها در رتبه 140 است و در سال گذشته مردم حدود 75% از هزینه های سلامت را از جیب خود پرداختند. حسن نایب هاشم پزشک عمومی در اتریش به شیرین فامیلی میگوید با این وضع مردم کم درآمد برای تامین هزینه درمان بیماری های سخت باید از نان شب خود بزنند.
رقم 75% خب رقم بسیار بالاییه برای اینکه دارو واقعیت اینه که همچون غذا از احتیاجات اولیه هست و هرچند که خب به هر حال به فرم‌های مختلف شاید در مجموع خرج اندکی بالاتر یا اندکی پایین‌تر رو داشته باشه، ولی داروها با توجه به بیماری‌های مختلف میتونه تفاوت قیمتش صدها برابر باشه. امروز ما در شرایطی هستیم که بسیار از بیماری هایی که قدیم مرگ زودرس سرنوشت محتوم بیمارانی بوده که به اونا مبتلا بودند، الان با چنین وضعی مواجه نیستیم و بسیاری از بیماری ها درمان دارن، هرچند که در بسیاری از این بیماری ها داروهاشون بسیار گران است. چنین وضعیتی میتونه بیمار رو یا صاحب بیمار رو در واقع در موقعیت قرار بده که در میان دارو و غذا حتی که رو انتخاب بکنه، مسلماً به زندگی رو در جامعه پایین میاره، برای اینکه بسیاری از افراد نمیتوانن عمر طولانی داشته باشن وقتی که دارو به این صورت گرون باشه. و خب مسلمه که کسی که باید غذای خودش رو تامین کنه یا مهمترین دارو رو تامین بکنه نمیتونه به مسئله سواد و فرهنگ و افزایش معرفت خودش فکر بکنه.
در صورتی که خانواده یا خانواده‌هایی برای پرداخت هزینه سلامت به گفته شما مجبور به کم کردن بودجه تغذیه خود بشن که نتیجه اون هم سوء تغذیه است، این وضع چه تأثیری در کل سلامت جامعه خواهد داشت؟
طبقات پایین‌تر اجتماع با این وضع به طبقات پایین تر خواهند اومد، دهک های پایین اجتماع به دهک آخر نزدیک خواهند شد، اختلاف طبقاتی در جامعه به درجات افزایش خواهد یافت. الان مسئله در حدی هستش که صرفا از بیماری های خاص فراتر رفته و بسیاری از بیماری هایی که در میان سالی افراد به تدریج میگیرن، مثل بیماری های مربوط به مفاصل یا بیماری های مربوط به قند و امثال این، مخارج رو آنچنان بالا برده که ممکنه که اون خانواده به هر حال بیش از همه چیز توجهش به طرف تامین داروی و درمان اون بیماران باشه. به این ترتیب شاخص توسعه انسانی رو اگه در نظر بگیریم، دو زاویه مختلفش تاثیر جدی داره و خب مسلمه که در تمام سطوح اون جامعه رو به انحطاط خواهد رفت. جامعه‌ای که یک سیستم تامین اجتماعی و بیمه بهداشتی مناسب نداشته باشه.
آقای دکتر نایه پاشم، در اروپا وضع چطوره؟ مردم چه درصدی از هزینه سلامت رو از جیب خودشون پرداخت میکنن؟
در اروپا رقمی در حدود 99% جامعه خدمات بیمه های بهداشتی برخوردار هستند و به طور متوسط بعضی از بیمه های خدماتی تمام هزینه ها رو تامین میکنن، مگر مقدار اندکی از مخارج دارو که حتی کسی شاید احتیاج به چندین دارو داشته باشه در ماه، شاید رقمی بیش از متوسط شاید بیش از 50 یورو که حدود 10% مخارج باشه عملا نمیدن. و بیمه هایی هستن که تا 10% کل مخارج و از جمله مخارج مربوط به پزشکان، عملیات جراحی و غیره رو خواهند داد. معمولا کسانی از این بیمه برخوردارن که وضعیت مالی اندکی بهتر دارن، ولی اونها هم قاعدتا مجموعه مخارجشون از همون شاید 200-300 یورو در ماه فراتر نره، حتی اگر بیماری مختلف داشته باشن. در حال از 0% تا 10% حد اکثر رقمی هستش که در این کشورها فرد برای بیمه خودش میپردازه. و در این حال که در مواردی که خرج ها بسیار زیاد باشن، مثل بیماری های نادر و مثل حاله های مفیلی، مثل MS و سرطان های مختلف و بیماری های نظیر این، تقریبا میشه گفت مثلا اعظم تا 99% هزینه ها رو بیمه های تامین میکنن.
حسن نایه پاشم بود، پزشک عمومی در اتریش، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق فتنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 از رادیو فردا.
گزارش‌ها از تهران هاکیست که محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان حلقه و دو طب مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده. آقای طاهری به اتهاماتی مثل راه اندازی تشکیلات غیرقانونی، توهین به پیامبر مسلمانان، توهین به مقدسات اسلامی و عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب محکوم به زندان شده است. آذردخت طاهری خواهر محمد علی طاهری است، مقیم کانادا. او در مورد آخرین وضعیت برادرش به همکارم بهروز کارونی گفته است که بیش از 3 هفته از اعتصاب غذای محمد علی طاهری می گذرد.
بعد جسمی ایشون خیلی بخیم گزارش شده و خیلی ضعیف شدن، خیلی وزن از دست دادن و در ناحیه فک و دندان هم دچار عفونت شدیدی شدن و هر لحظه هر حال وضعشون وخیم‌تر میشه. و حالا در اعتراض به صدها جلسه بازجویی و تفتیش عقاید و انواع آزار و تحقیر و فحاشی که نسبت بهشون اتفاق افتاده در طول این 27 ماه و در واقع در سلول انفرادی نگه داشتنشون، از ملاقات ها و تماس با خانواده وکیل محروم بودن، ارائه حکمای دروغی و جعلی اعدام به حکم ارتداد، تهدید به قتل، تهدید به اینکه به اعضای خانواده و نزدیکان آسیب میرسونن به منظور اینکه بتونن از ایشون اعتراف اجباری بگیرن و اینکه عدم درج سوال روی برگه‌های بازجویی. ایشون برای نهمین بار دست به اعتصاب غذا زدن.
آقای طاهری با چه اتهاماتی مواجه شده و چه حکمی برای ایشون صادر شد؟
ببینیم، برادرم به اتهام تهدید علیه امنیت ملی در 29 فروردین سال 85 توسط نیروهای امنیتی سپاه دستگیر شد و به مدت 66 روز در سلول انفرادی زندان اوین بود. در طول این مدت هم هیچ ارتباطی با وکیل و خانوادش نداشت. توی این مدت رسانه ها و وبلاگ‌های وابسته به سپاه شروع کردن به تخریب شخصیتشون و اعلام کردن که بازداشتشون به بهانه راه اندازی تشکیلات غیرقانونی که منظورشون برقراری کلاس‌ها و کسب درآمد نامشروع و توهین به پیامبر اسلام، توهین به مقدسات اسلامی، عضویت در گروه‌های ضد انقلاب و اتهام‌های بی‌اساس دیگه بود. بعد از این 66 روز با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدند بدون اینکه اتهامات بی اساس که ذکر شد قانوناً به ایشون یا به وکیلشون تفهیم بشه. بار دوم در تاریخ 23 فروردین 90 از جلوی در خونهشون بازداشت شدن، به زندان اوین منتقل شدن و بعد از 24 ساعت بازداشت غیرقانونی و تهدید و ارعاب آزاد شدند. همزمان با این مسئله برخی از سایت‌های وابسته به سپاه اقدام به نشر فتوای مراجع تقلید شیعه مبتنی بر ارتداد برادرم کردند. بعد از این آزادی آقای طاهری 22 روز بیشتر طول نکشید و نیروهای سپاه دوباره ایشون را به اتهام ارتداد بازداشت کردند و به هر حال تا به حال ایشون در حال گذروندن این محکومیت بودند، یعنی این 5 سال رو داشتن میگذروندن که 2 سال و 3 ماهش گذشته و اخیراً مسئله دیگه رو بالا اومده به اسم ارتداد و مفسد فعل ارض و مشغول جمع‌آوری فتوا از مراجع تقلید هستن.
خبر دارید که واکنش آقای طاهری و یا وکیل مدافع ایشون در رابطه با حکمی که علیه او صادر شده چی بوده؟
درخواست تجدید نظر کردن ولی هیچ ترتیب اثری داده نشد.
شما چه تقاضایی از مقام‌های قوه قضاییه در رابطه با وضعیت برادرتون دارین؟
درخواست ما از تمام مقامات اینه که یک پدر، یک همسر و یک فرزند مسلمان یک خانواده رو با آزادیشون به آغوش خانواده برگردونن.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 8:24 دقیقه صبح هست و شما همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید که به دقایق پایانی اون نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا علاوه بر اینکه در طول 24 ساعت میتونید که رادیو رو بشنوید، همینطور میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com، آخرین خبرها رو در وبسایت ما پیگیری بکنید و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید سری هم بزنید گاهی به صفحه فیسبوک رادیو فردا و اونجا میتونید برای ما کامنت هم بگذارید در بحث هایی که در جریان هست، معمولا پیرامون خبرهای روز در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 8:25 دقیقه صبح هست، 5 دقیقه دیگر به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم و همونطور که میدونید معمولا در دقایق پایانی صبحانه با خبر براتون موسیقی پخش میکنیم. موسیقی که امروز در نظر گرفتیم براتون کاریست از امید نعمتی، کاری زیبا با نام لیلی جان، با هم بشنویم. تو 29 دقیقه صبح هست، به پایان یک صبحانه با خبر دیگر میرسیم. سپاسگزارم ازتون، من فهیمه خضر ایدری هستم، امیدوارم روز درخشانی پیش روتون باشه. وعده ما هفته صبح فردا صبحانه با خبری دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
یک روز طلب کردم وای چشمش به گریان آمد.
هیچ وقت نامدی وای وای من کشتی به هر حال